آقای ایچه فضولیس متاعی را می فروشد. و مشتری جاهل است به ایچه فضولیس، نسبت به مالک غرامت هایی را دارد، در صورتی که مبیع تلف بشود و ما بگوییم یک اعلی القیم را بایستی بدهد، من تلف عنده زیادی قیمت بر ثمن را که به مالک می دهد او را از بایع بگیرد، یا انتفاعاتی که از این مبیع برده است سکنا کرده است و رکوب کرده است و پوشیده است و دخیل آقای زالک سوپ و لبن و کذا و کذا، این غرامت اینها را که به مالک می دهد از بایع بگیرد. سیومش این بود که یک مصرف هایی که کرده است بدون این که منفعتی ببرد، مانند این که خانه‌ای که خریداری از فضولی کرده بود تعمیر کرده است، این مصارفی که گذارده است اینها را از بایع بگیرد. بحث ما در این بود، در این سیوم که غرامت هایی را که متحمل شده است، مصرف هایی که از کیسه او رفته است بدون این که در مقابل چیزی گیرش که آمده باشد، این را از بایع فضولی بگیرد. استدلال فرمودن یکی به قاعده غرور که مشتری که جاهل است از نایحیه بایع فضولی مغرور شده است، و المغرور یرجع علی من غر. دیشب روایاتی را خواندم که اگرچه عین این عبارت در روایت های ما نیست، لکن رو استفاده می توان کرد از این روایات که مغرور رجوع کند به غار. در موردی ولی انصافش اینه که می توان استفاده کرد، ولی چند چیز چند جور هست. یکی این که این کسی که مغرور می کند متعمد است در این که گول بزند، به ظاهر حال او را گول بزند، به ظاهر حالی که مخالف با حقیقت و واقعیت است گول بزند، متعمد و قاصد باشد بلا اشکال. و در اون جایی که ملتفت باشد به این که ظاهری که دارد موجب گول خوردن او خواهد بود، اون هم انصافش که اونم میگیرد که مسامحه کند در این که به او اظهار نکرد حقیقت را، چون در بعض روایات این بود که ولم یبین، که تعلیل فرموده بودم این که بیان نکرد، لکه ملتفت بود و اظهار نکرد. اینم میتوان گفت که از این روایات میتونی استفاده کرد. اما اونجایی که خود اون شخصی که ظاهر حالی داشت و طرف مقابل گول خورد، خودش ملتفت نبود به این که این ظاهر حال برخلاف حقیقت واقعیت است، اون مشکل است که بگیم اگر کسی گول خورد از نوع گول خورد و خسارتی و غرامتی متحمل شد به سبب شخصی که او خودش ملتفت نبود، که شخصی که کاری را کرد به مقتضای کار او شخص گول خورد و خسارتی کرد، اینم رجوع کند، اون کسی که ملتفت نبود، مثلا در ما نحرفی معتقد بود که مال خودش است، مشتری هم اعتمادن بر ید این خریداری کرد و تبین که مال خودش نبود، حالا اون غرامت هایی که مشتری متحمل میشد که نسبت به مالک این غرامت و خسارت را رو بکرد و به مالک بدهد، اینه بگیرد از کسی که معتقد بود، یا پرس کنید در مورد روایاتی که داشت این است که انسان اعتمادن به ظاهر حالی ایسا برخلاف واقع میفته، حالا اون کسی که ظاهر حال داره متعمد باشه یا نباشه فرق نمی کنه. این نما حرف من اونجا بود که در بعض روایات میتوان گفت که اطلاق داره بسود، در بعض روایات نه همش، که اون کسی که عمر به زوجهی را که عیب داشت معی معیوبه بود رو تزویج کرد، حالا ملتفت بود که معیوبه است یا نه، علایه حال فرمودن که اگر کسی تزویج کرد امرأه معیوبه ای را و انسان خسارتی را، یعنی عمه معیوبه ای را، یا اینکه نه زن معیوبه ای را نسبت مهرش، خب صحیح روایت بود که اگر این عمه ای را یا ذات مثلا برسا و عوره و کذا را اگه تزویج کرد و خسارتش را میگیره ازش، حالا اون در روایت نبود، بین که در اون بعض روایات در بعضا تدلیس بود اما در بعضا نبود، خب چون در اون که تزویج کرد بین خبر نمیدونست که این معیوب است، یا شاهد در بعض روایات شاهد زور بود خودش معتقده، اما در بعض روایت این بود که اگر شاهد رجوع کرد گفت من اشتباه کرده بودم، اونو میگیری دیگه، شاهد اگر رجوع کرد از شهادتش معدلی که دامنه اطلاق داشت، میگیرم اونجایی را که ان اعتقاد این شهادت داده بود یا لا ان اعتقاد یا که زور شهادت داده میگیره، ولی الانصاف اینه که اطلاق این روایات به موردی که ملتفت نبوده است اطلاق روایات نمیگیره، بعض روایات خب صریحه در اینکه تدلیس کرده خدعه کرده است صریح، او خیلی البته ملتفت بود، اما بعض روایاتی که در اونجا توهم اطلاق بشه و ظاهری است که ظهور اطلاقی چوری نیست که انسان بتوان بهش اعتماد کنه، پس قدر متعقل از روایات موردی است که غرور باشه با التفات اون کسی که انسان به ظاهر او اعتماد می کند و العلم عند الله. ثم یک کلمه دوم این استدلالی که شیخ فرمودند به روایت جمیل که ایران فرمودند که به صلاح بسته این که روایت جمیل را در مقابل قاعده غرور و قاعده ضرر نفی ضرر قرار دادن، ولی که این روایت جمیل با همچنین سایر روایتی که خواندن اینا در موقعی بود که راجع به ولد بود که عبی را میرد وقتی که به شما هم کنند و عرض کرد که بعد تبین که این عبی مردم بوده، خب این ولد حر است و پس باید این ثمن ولد را و قیمت ولد را بدهد و قیمت ولد را میگیره، این چه ربط داره به ما نحنفی که ما میگیم سکنای دار یا رکوب دابه چه ربط داره بیه ظاهرن، یعنی نه البته نظر شیخ که استدلال به روایت جمیل می کنن نظر شریفشون بینه که ولد به ما و ولدون خصوصیت ندارد، بلکه منات اون جنبه انتفاع است یا جنبه اطلاف منفعت است، که حالا بیان میکنم اتن منفعت یا منفعت بیان میکنم. غرضم اینه که این روایاتی که در ولد وارد شده بود، استدلال فرمودن شیخ به روایت جمیل و کدا روایت دیگری هم که ما بیان کردن، استدلال شیخ به روایت جمیل به مناسبت این است که ولد به ما و ولد خصوصیتی ندارد، بلکه به لحاظ این است که این استیفای منفعت کرده یا اطلاف منفعت کرده. و الا اگر ما احتمال بدیم که خصوصیتی داشته باشه قیمت ولد را گرفتن، چه ربطی به منفی داره؟ ربطی به منفی نداره. و در مورد اونجاییست که این جاهل از فضولی میگیره و منتفع میشه به منافعش، مثل اینکه سبرش را مثلا بخورده باشه، سوپ و لبنش را مثلا استعمال کرده باشه، یا رکوب دابه کرده باشه، سکره دار کرده باشه مثلا. پس استدلال به روایت جمیل که میفرمان لا محاله، به لحاظ این است که این ولد خصوصیت نداره، بلکه مطلق الانتفاع یا مطلق ارز کنه که این چیز سلب المنفعه. بعد شیخ می فرمان که اگر این در این نسبت به روایت جمیل می فرمان که حالا یا ولد منفعتی است که این شخص از عمه برده است، به این که ولد ولدی از برای او متولد شده، پس انتفاعی از عمه برده است، به لحاظ این است که این ثمن را بدهد، یا به لحاظ این است که چون استیلاد عمه کرده است و ولدم خور بوده، پس این تفویت کرده است، اطلاف کرده است منفعت عمه را که ولدش باید، ولدش هم باید چیز باشه، رقم باشه، پس استیلادش ما این موجب شده که اون تلف شده باشد از عمه جنبه رقیت ولد. پس اگر چنانچه به لحاظ این است که منفعتی برده است، میگن میفرمان زامنه به طریق اولا در جایی که منفعت نبرده است ضمان میاد. و اگر بگیم که نه اطلاف منفعت است، که خود عین ما نعنیفی است که این ثالث نه ثالثه، چون جایی که منفعت نبرده باشه، میفرمان که در این روایت جمیل که میفرمان قیمت ولد رو بدهد، اگر به لحاظ این است که من ولد انتفاعیست که برده است از عمه که بچی برش شده، خب و به طریق اولا در ما نحنفی که منفعتی نبرده باشه، به طریق اولا زمان میاد. و اگر چنانچه بگیم که نه ولحریت ولد اطلاف رقیت ولد عمه است که اطلاف منفعت باشه، او میشه که مثل همون جایی میشه که حفر کرده باشد، که مثل یه تعمیر دار کرده باشد که منفعتی نبرده است و ازش خسار دیکرده. علا کل تقدیره معناش این بود که گفتن. بعد یک کلمه این شیخ دارن که بسیار عجیب، ازشون بسیار عجیب این صحابه. ایشون میفرمان در روایت این است که و این خود این شخص که مشتری عمه است، این میدهد به مالک قیمت الولد الذي قیمت الولد التي اخذت منه. میفرمان جمله اخذت منه این اشعار بعلیت دارد، فیطرد القر در کل ما یؤخذ. اینه میفهم و خیلی عجیبه جدی این تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه، در جن نسبت به این است که اون حکمی که بر خود این موضوع مرتب بشه، که این است که ولد قیمت ولدی که اخذت، این یعنی اخذ علیت داره از برای اینکه این قیمت را به مالک بدهد. لکن کل مجتر دل خوفی کل ما اخذه من به چی بیزن؟ فرض کنید که اگر بگه که اکرم العالم الذی فی المدرسه، میدونید من مدرسه بودن علیت میشه از برای اشرا مخالف لکه از این در میاد که کل من کال فی المدرسه ولو عامی این هم مثل اونه که فرموش شد که این اخزتمین اشعار به علیت دارد فیتره دو نسبت به هر اون چه که اخذه بید این هم مثل این که اگر بگید که اگر گفت که اکرم العالم لگی آره هست که لکل ما یؤخذ من اگه این مجاهد که آخه این دور باید تعلیق رو بلست و این علت از برای ترتب حکم بر خود موضوعه نه از برای تسخیه و اطراد حکم است بغیر این موضوع اینه مثلونه که بگه اکم طلبت اللذی فی المدرسه بگه که نه از این علیت داره پس کل من فی المدرسه باید که گفتنی نیست این خیلی عجیب هشه من جمله توجه کنید که وارد میشه به قاعده ضرری که شیخ میفرمو ولی قاعدت ضرر درست گوش بدید با این بسیلا اساسیس این حرف اگر با این بسیلا موفق شدم شاید بعضی خصوصیاتی را که علمیت داره بگم علای حال فعلا حالا بگم کنم تقریبا به چه میزا به قاعده چه جهت قاعده ضرر اینجا میاد لقاعدت نفی الضرر مشرب شیخ اینه که لا ضرر ولا ضرار نفی حکم شرعیست در قبال آیا خون که ایشون میفرمان که نفی موضوع است لسانن و لبن نفی حکم است نفی حکم لسان نفی الموضوع که میبرن لازر و لازران نفی موضوع است از کلم دیز سفاد منه نفی الحکم ولی خود شیخ میفرمان شیخ و آن مرحوم آن میرزایی استاد هم چنین میفرمونن ما این مشرب خاصی در لازرر دارد که اگه آی حجت 30 سال قبل در عتبه و در کربلا باش مبحثه میکردیم قبلا هم در چند قبل در اصول که میگفتم در لازرر را بحث کردم من جمله حالا اگر ما مثلا مجالی کردم اون خود خاص مثلا استرادن مشرب خود را گفتم مثلا دیگه اصلا عجالتا اونطور که شیخ واردن بیان کنه که به شیخ به چی میزن لقادت زن لقادت بسر رو میفرم یکی این که نفی تشریعی است نفی تشریعی لا محاله باید به حکم مرخوره چون حکم است که اثباتش و نفیش بید شارعه اینجا که نفی تشریعی میکنن پس بایستی بگن نفی حکم است نه نفی موضوع یکی این به این جهت که میفرمان که این نفی حکم است که مرحوم جای استادم چه میفرموده و یکی این که نفی حکم به لسان نفی موضوع در جایی است که خود اون موضوع حکمی داشته باشد بعد اون موضوع را نفی کنن مثلا لا ربا بین الوالد و الولد اینجا نفی موضوع شده است لکن لبن نفی حکم است لا شک لکثیر شک موضوع رفی شده لبن نفی حکم است لا صحبه فی صحبه لا صلات لمن لم یصب انفه ما اصاب بهی جبهته الی جانب و در اینجا بلا اشکال حکمی بر ضرر مرتب نشده که تو اونه نفی کنه لا ضرر مگه ضرر چه حکمی داشته میخواد اونه نفی کنه و فرزن هم ضرر حکمی داشت اونه نمیخواد بردارن میخواد بلا ضرر اثبات کنن که شبعه هست بلا ضرر میخواد اثبات کنن به این که اون شجر را قلع کنه از اونجا این را برزانه که پس لا چاری لا ضرری که اینجا هست بگیم که نفی حکمه بگم ضرر نفی موضوع بشه و مقصود نفی حکمش باشه، اون وقتی حکم بر خود ضرر بار شد. خود نمیخوام در این روایت حکمی که بر ضرر بار است اونه بردارم، اونه نمیخوام. پس لا محال لا ضرر عبارت از این است که حکم ضرری نیست. خب تطبیقش با نحنفی به یک مقدمه است، اون این است که عدم الحکم قابل تعبد است، کما اینکه خود حکم قابل تعبده نفی حکم هم قابل تعبده، ولی در اصابه عدم حکم میکنیم دیگه. در ما نحنفی عدم و الزام البایعه به عرض کنم که مثلا به تحمل الخساره یا مثلا عرض کنم به تدارک خسارت المشتری، عدم و الزام البایعه بالخسارتی این ضررون علی المشتری. لا ضرر میگه که این عدم الزام مرتفع نقیض ثابت میشه که الزام میدفر. واضح چیز گفته؟ که عدم الحب مما یقبل تعبد به، در اینجا هم عدم و الزام البایعه به ان یعطی خسارت المشتری این ضرر رو علی المشتری. و این پس به لا ضرر میگه که این مرتفع، عدم که مرتفع شد نقیض ثابت میشه، پس الزام میاد. یکی به این تقریب و جواب، اولا اینکه عدم الحکم البته قابل تعبد است، لیکن در وقتی که قبلا ثابت شده باشد، ولذا استصحاب میکنیم. اما ما از ناحیه عدم الحکم میخواهیم که حکم ثابت کنیم. معناش اینه که بلا ضرر که خودش این نفی حکم میکند، ما بخواهیم که بلا ضرر تشریعی کنیم، اثبات حکم شرعی کنیم. به فرمایش مرحوم میرزا یوسف می فرمود که لا یقوم حجر علی حجر، بعدش یک شرع جدیدی را پیدا کرد. هر اون چی که دیدیم که شارع حکم نکردن شارع ضرری است، بگیم حکم است. معنیش این دیگه لازم که بگیم که هر جایی که دیدیم حکم نکردن شارع این ضرری است، پس باید اینجور حکم کرد. چما که بعضی رو بابا گفتن بهی که این مرعی که این زوجش نفقه نمیدهد و قایبم هست، طلاق به دست خودشه. چرا؟ بجد که عدم کون طلاق بید المرعتی ضرر علی مرعتی بلا ضرر میدیم که پس طلاق بیدی ها. خیلی اونقدر باید فقه جدی چرع جدیدی اگر بلا ضرر ما بخواهیم اثبات حکم تشریعی کنیم، یه باید شرع جدیدی بشه. اولا ثانیا لا ضرر ناظر است به ادله، اینکه حاکم است و حاکم عبارت از این است که به منزله مفسر نظر داره به احکامی که تشریع شده است و لبن به مسابه تخصیص است. این ناظر باید باشه به لا ضرر، میگه اون احکامی تشریعی که بود در موقع ضرر و منتفی است، نه این است که میگه و ابتداعا میخوام حکمی رو به تو ثابت کنم، اصلا گفتنی بشن. ثالثا اینجا بگیم که عدم الزام البایعه به تدارک خسارت مشتری این ضرر رو علی مشتری، الزام خود بایع به این که متحمل ضرر کنم اونم ضرر علیه دیگه. چه وجهی داره که احد الضررین مقدم بر ضرر دیگه باشه؟ تعارض ضررینه. پس به وجه من الوجوه نتوان، به این سه وجهی که بیان کردم نتوان گفت تمسک به لازرر به مناسبت این است که ما الزام بایع را به تدارک خسارت مشتری را به لازرر بخواهیم اثبات کنیم، لا یعقلت به این سبجی که رد کردن با ممکنت و با برو با ما یتوهم که تمسک به لازرر در اینجا به مناسبت این است که معنای لازرر این است که هر ضرری در عالم که بر هر مسلمانی میخواد وارد بیاد این باید تدارک بشه. این معناش اینه که ضرر غیر متدارک منتفی است. بیل کنایه از این لازرر کنایه از این است که بایستی ضرر تدارک بشود، که این که واسه تدارک این ضرر منتفی میشه. پس لازرر اثبات لزوم تدارک این ضرر است که بعضی گفتن که لازرر یا لازرر غیر متدارک در اینجا هم. پس این خسارت هایی که بر مشتری وارد شده ضرر است، این ضرر غیر متدارک نیست، پس باید این ضرر تدارک بشه. اینم گفتنی نیست در مان حنفی، یعنی علمیان گفتنی نیست، نه در مان حنفی نه در جای دیگه. که اینکه اولا تدارک ضرر رافع ضرر نیست، تا بگیم که نفی ضرر عبارت از این است که این تدارک بشه. تدارک ضرر مؤکد ثبوت ضرر است، نه این است که رافع ضرر باشه. ثانیا این کنایه باشه از لازرر از لزوم تدارک این خلاف ظاهره ظاهر کلام نیست، که بیان معنای خودش نه کنایه از چیز دیگه است. ثالثا فرض کنید که لازرر میگه تدارک چرا تدارک از بایع بکنه سایر مردم کرد بیت المال بکنه. به لازرر می گفتن این که لازرر عبارت اخرایی وجوب تدارک است و معناش اینه که لازرر غیر متدارک، خب اگر از این بخواهیم که بگیم کنایه از الزام به تدارک است، چرا بایع متدارک کنه بیت المال تدارک کنه به چه ویزا؟ مگر این که به لازرر توسط کردن میگیم که به روایت لازرر که لازرار داره، که نه به خود لازرر بر لازراری که در این روایت هست، که زرار از باب مفاعله است، مفاعله عبارت از تعدیه است، یعنی ضرر زدن نیست. اینجا بایع ضرر زده است به مشتری، بایع فضولی به مشتری ضرر زده است و او را به خسارت وارد کرده است. بلا ضرر تمسک کنید نه بلا ضرر. این که مثلا هست در خود مسائل که از که من اضر به طریق المسلمین فهو له ضامن، عرض کنم که باز روایت دیگه هم دارد که بله من اضر به طریق المسلمین و مثلا میگد من صاحبه اینجورا قدر به مسائله که بگیم که اینجا که لا ضرار ضرار اما به مفاعله و تعدیه است و ضرر زدن نیست. حالا بایع هم اینجا ضرر زده است، این ضرار نیست. اقول بسط یا بگم